أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغضي عنهم من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السراية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبل عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صباع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. جريان أنبياء عليهم السلام گاهی به تنهایی آیت به معجزه الهی است، نظیر اون چه که وجود اون بارکی موسی سلام الله علیه انجام داده است در جریان فضل جابله هم طریقا فر بحره یبسا و مانند. گاهی در ارتباط با ولیی از اولیای الهی جمعا یک معجزه و آیت الهی است، نظیر اون چه که در باره هستی عیسی و مریم سلام الله علیهما اتفاق افتاده است که فرمود به جعلناها و ابنها آیتا للعالمین. اگر یک خانمی زنی بدون همسر مادر بشود و اگر یک فرزندی بدون پدر به دنیا بیاید این مجموعه آیه الهی است. فرمود به جعلناها و ابنها آیتن للعالمین. پس معجزات و آیات الهی دو قسم است، گاهی برای یه پیامبر به تنهایی امر معجزه و آیت است، گاهی با پیوند و ارتباط با یه انسان کامل دیگر معجزه است. جریان هست یعقوب هست یوسف سلام الله علیهما گاهی هر کدام از اینها به تنهایی دارای کرامت آیت معجزه و مانند آنند، گاهی دوتایی در کنار هم زمینه یه معجزه هست. در قصه هست یوسف سلام الله علیه بعضی از کارها مخصوص به خود یعقوب سلام الله علیه است، بعضی از کارها مخصوص به خود است یوسف سلام الله علیه است، گاهی هم در ارتباط پدر و پسر این چنین است که اینها باید مدتی فراق یکدیگر را تحمل بکنند، باید مورد آزمون یکدیگر قرار بگیرند، در آزمون اله در ارتباط با دیگری قرار بگیرند تا که جمعا بشود یک معجزه. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که ذات اقدس اله گاهی بدون آزمون‌های قبلی یا آیتی به کرامتی به کسی عطا می‌کند، نظیر اون چی که در گهواره اولین بار که عیسی سلام الله علیه را از اون مواهب برخوردار کرد قال ابنی عبدالله آتان کتاب و جعل نبی. گاهی برخی از کرامات و آیات و مقامات است که بدون سبق آزمون‌های سخت حاصل نمی‌شود، نظیر به ازبتلا ابراهیم ربه و به کلمات فعتم محله قال اینی جاقل کل ناس امام. مشابه اینها در باره هست یوسف و یعقوب سلام الدرم هست، گاهی بدون سبق آزمون یک کرامتی را نصیب کسی می کنند، مثل که یوسف سلام الله علیه در همون دوران نوسالی بدون اینکه آزمونی شده باشد یه رؤیای خوبی نصیب او شده است. اینی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت و لساجدی. خب این رؤیای سابق یه بشرای الهی است. این بدون امتحان و بدون رنج و تلاش و کوشش این لطف نصیب است یوسف سلام الله شده است. مشابه این هم برای انبیا و اولیای دیگر هست. گاهی بخواهم به مرامی برسم، این مربوط به آزمون‌های سخت و شدید الهی است. چه در باره یوسف سلام الله علیه، چه در باره هست یعقوب سلام الله علیه، این چین است. اگر وجود مبارک ابراهیم بعد از آزمون‌های سخت به مقام امامت رسیده است، در جریان هستی یعقوب هم این چین است. بعد از آزمون‌های سخت اون شام ملکوتی باز شده است که فاصله مثلا 80 فرسخ بوی پسر را از اون پیرهن می شنود. خب زاده هر بسیلا این توان را دارد یقینم که این شام را باز بکند در همون حادثه اول، اما وجود مبارک یعقوب فقط باید این آزمون را تحمل بکنم، این سختی را تحمل بکنم، موفقانه از آزمون به در بیاید تا اینکه شام باز بشود. وگرنه بار اول خدای سبحان ممکن بود در جریان و القوه فی غیابت الجب همونجا وجود بارک یعقوب را با خبر بکند. درست است که حالات اونا فرق میکند، گاهی به طارم اعلان می نشینند، گاهی مثلا تا پشت پا نمیرند، اما همه اینها حساب شده است. این چنین نیست که ذات اقدس اله رایگان چنین نعمتی را به کسی بدهد که فقط از رائه 80 فرسخی بفهمد چه خبر است. اونایی که این پیرهن رو دارن میارن استشمامی ندارن، اما این یکی از فاصله 80 فرسخی بین فلسطین تا مصر، کنعان و مصر فاصله خیلی است دیگه. بل اینی لعجد و ریح یوسف الغلا هم تفنده دیم. خب چون که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه هم که به این مقام والا رسید بعد از اون آزمون است، پس آزمون‌های الهی زمینه است برای ظهور بعضی از آیات و کرامت‌های الهی. همانطوری که معجزات از این نظر دو قسم است، یا ابتداءً خدای سبحان به کسی عطا میکند یا معجزات اقتراحی است یعنی پیشنهادی است. گاهی خدای سبحان یه پیامبر را با یه معجزه اعزام میکند، گاهی وقتی امت او یه پیشنهادی دادن اونگاه اون هم درخواست میکند و این معجزه پدید میآید. مقامات هم همینطور است. بله، حالا اگر یک کسی ولی از اولیای الهی به این مقام رسیده است، یعنی یه مؤمنی به این مقام رسیده است، به برکت ولی اون زمان هست، یعنی یه یوسف زمانی میطلبد، یه یعقوب زمانی میطلبد، اینا همه در کنار سفره اون معصوم هست. این به یمنهی روز غلورا و وجودهی سبت سرز و سما، این نشون میدهد که اگر هر عالمی به هر مؤمنی به مقام رسیده است، این برکت سفره همون ولی معصوم انسان کامل پیامبر یا امام است. اما خود اونها برابر با مصالح الهی که نهود زو علم لما علمناهو کار انجام میدن، ظهور و خفای اینها به دست ذات اقدس اله است، اظهار اخفای اینها به دست ذات اقدس اله است. اینا باید این امتحان سختی رو تحمل بکنن تا اون شام باز بشود. و اون خود یعقوب سلام الله علیه، این که عرض شد این که گاهی پدر و پسر دوتایی مجموعه یه معجزه میشوند، نظیر پسر و مادر در جریان هست مسیح و مریم سلام الله علیهما که جعلناها و ابنها آیتا للعالمین، این است که همین پیغمبر زمان که از فاصله چندین فرسخ شامش باز است و بوی یوسف می شود، این پیغمبر اون رب یزد عینه و ایلاه من الحروز و کزیم باید به وسیله پیرهن پسر بینا بشود. اگر این پیرهن را روی چشم نابینای دیگر می داشتن شد اثر نمی کرد، و اگر پیراهن دیگری را رو چشم یعقوب می داشتن شد اثر نمی کرد. این نظیر و جعلناها و ابنها آیتن للعالمین است، همونطوری که مریم و عیسی، عیسی و مریم سلام الله علیهما مجموعاً یک معجزه می شوند گاهی، گرچه برای هر کدام اعجازهای جداگانه است. اینجا هم یعقوب و یوسف، یوسف و یعقوب سلام الله علیهما جمعاً یک کرامت و معجزه می شوند. خود یعقوب سلام الله علیه با اون کرامتش و اعجازش، دعای او درباره خودش فعلا مصلحت نیست که مستجاب بشود، با اینکه اون مقامات عالی را داشت. بنابراین خود یوسف هم بنابراین نبود که دست پسر به چشم پدر برسه، برای شد این پیرهن که نشانه آن است که به یک بدن طیب و طاهر مرتبط است اثر کند. این است که این دوتایی جمعاً می شود یک معجزه و یک کرامه. بله، این معلوم شد که اجمالاً علم داشتن به این که کجا هستن، اما حالا تو چاه بودن اگر بود، خب چاه هم از اطراف کنعان بود، خب حضرت می آوردن در می آوردن، اما تفصیل این قصه را ذات اقدس اله بنا اعلام نکرده است، چون که به خود هست یوسف هم فرمود بالاخره تو کنعان به چاه افتادی، زنده میمونی، سالم میمونی، یه روزی همین صحنه را برای برادرانت بازگو میکنی و اوهینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون. منظور آن است که اگر ذات اقدس اله تفصیل جریان را به هسته یعقوب میگفت، خب هسته یعقوب مأمور بود بالاخره برای نجات فرزندش بیاد، چون اینها دیگه در اطراف همون کنعان میرفتن دامداری میکردن، صبح میرفتن و عصر برمیگشتن، شب برمیگشتن، اونجا هم دارد جا و اباهم اشاغن یبکو. در حضر است که این باید این آزمون ها رو تحمل بکنن، چون این چنین است بعضی از امور جزئی قابل تحلیل عقلی نیست، کلیات با تحلیل عقلی حل میشه، جزئیات باید با روایات حل بشه، یا روایات معتبر یا تاریخ قطعی. اگر روایات معتبری در کار نبود یا تاریخ قطعی در کار نبود، تکیه کردن بر بعض از منقولات شاید درست نباشه. امور جزئی که چرا اینجور شد چرا اونجور نشد برهان پذیر نیست، و تنها راهش روایات معتبر هست یا تاریخ قطعی. مطلب بعدی آن است که گاهی انبیاء علیهم السلام برابر اون چی که خیر سلام الله علیه عمل کرده است عمل می کنند، ولی غالبا هر کدام از اونها برابر منهاج و شریعتی که دارن دوام می کنند. خطوط کلی عقاید و اخلاق و فقه و حقوق که محفوظ است، خطوط جزئی به نام شریعت و منهاج اینها فرق میکنند. لکلین جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، خطوط کلی که تغییر پذیر نیست درباره عقاید، اخلاق، خطوط کلی فقه، خطوط کلی حقوق مانند جزئیات فقه و دستورات شریعت و منهاج، اینا تغییر پذیر است. غالب انبیاء و اولیاء علیهم السلام در غالب مواقع برابر با همین ظواهر عمل میکنند، گاهی هم میبینید برابر با علم باطنش رو عمل میکنن. کاری که در قضاها و داوری های هست امیر سلام الله علیه این است، گاهی هم بجنه باره که پیامبر صلی الله علیه وسلم اتفاق بیفتاد که برابر علم غیب هدایت بکنن، وگرنه اساس محکمه حضرت برابر انما عرضی بینکم بالایمان و بالبینات. جریان خیز سلام الله علیه جریان استثنایی بود که غالب کارهای او برابر با ولایت بود، یعنی علم باطن نه رسالت. ولی موسی کلیم، عیسی مسیح سلام الله علیه و سایر انبیا برابر همه علم ظاهر کرد. جریان هست یوسف و یعقوب سلام الله علیه ما غالبا برابر به همون منهاج شریعتی بود که انبیا داشتن، گاهی برابر با دستورات خاص الهی انجام می دادن که کار خضر پیامبر را می کردن، که مثلا پیمانه را در رحل برادر بگذارن، برادر به عنوان متهم و سرقه بازداشت بشود، این یک کار عادی نیست، این ظاهر توجیه شرعی ندارد. همونطوری که تو اذهان شما آیون مرتب این سوال هست، این اشکال هست که چرا پیمانه را در رحل برادر گذاشتن، این بیگناه را متهم به سرقت کردن، اون برادران بیچاره را گرفتار کردن، اینا که تعهد سپردن به پدر پیر که برادر را سالم برگردانن با این مشکل روبرو شدن، این در ذهن غالب آیون هست. نظیر اون چی که در سؤال وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه بود که خب چرا شما این جوان رو کشتی، یا چرا این سفینه رو شکندی، چرا این چرا چراها برابر با منهاج شریعت است، اما نه برابر با اسرار و علم باطل. گفتن وجود مبارک ولی است ارواح نافدا که ظهور کرد برابر به همون علمی که خیز داشت عمل بکنن، نه اینکه این شخص بگوید که خب من زلیدم شما شاهد ندارید، حضرت برابر با اون علم باطن عمل میکند. در این گونه از موارد برابر با منهاج و شریعت سوال جواب ندارد که خب شما چرا کسی رو متهم میکنید به سرقت بعد این رو بازداشت میکنید. اما وقتی که پایان قضیه معلوم میشود، معلوم میشود این کار است برابر همون شبیه کار است خیز، نه شبیه کار شریعت. و در چنین مقطعی ذات اقدس اله خواهد ما این دستور رو دادیم تا به ذهن کسی نیاید که معاذ الله وجود مبارک یوسف سلام الله علیه برای اینکه به برادرش برسد، برادرش رو پیش خودش نگه داشته باشد، یک کار مثلا هدف وسیله را توجیه میکند از این قبیل کارا کرده باشد. این نیست. همون که در جریان هسته خضر در اون قسمت های مهم وقتی که میخواد کار به جای برسد، در جریان چیدن دیوار اون دو بچه یتیم مد فعراد رب بکن یبلغا شده هما بیستخرجا کنزه هما، خدا این چنین اراده کرده که این دوتا بچه یتیم هدر نرن، چون پدرشون آدم خوبی بود. بکان ابو هما صالحا، اگر پدر صالح باشد خدا خضر راه رو میفرستد که بچه ها محروم نمانند. فعراد رب موسی کریم بخواه ما مهمانیم، از راه دور آمدیم اینجا که دیگه مهمون خانه و قهوه خانه و رستوران اینا نداره، اینم که آزار نشدن ما رو با من مهمانی بپذیرن. فعبا و انجزیفو هما، وقت مدان فر خسته از راه رسیده وارد بر این شهر، اونم حاضر نیستن ما رو عنوان مهمان بپذیرن، شما دستور میدیم اونجا کارگری کنیم، شما بشین معمار من بشم بنا، شما میشه بنا من میشم کارگر، این دیواره بچینیم چیه؟ همون رازی دارد این و رازش این است و این است و این. فعراد رب بکن یبلغا اشده همان و یستخرجا کنزه همان. خب همه هنگی هست، بله دیگه، الان مستورند و محجوبند و معذور. وقتی حضرت ظهور میکند برای این که یملا الله به الارض قسطن و الله باشد، پرده را کنار میزند، باقی ظاهر میشود. اون کسی که یدش ید قاسبه بود نه یدش ید عادله، خب میگن این ید معتبر نیست، این حجت ندارد. وجود مبارک خضرم پرمود به اینکه خدا چنین خواست است، ما امعن بکرده به درست هم است. اونهای موسای کلیم کاملا هم قانع شد. اینجا هم ذات اقدس اله برای اینکه بسیاری از سوالها را پاسخ بدهد، و همون این دستوریست که ما دادیم، این طرحیست که خود ما ریختیم، ترهیست که ریختیم به بسته. از اینجا معلوم شود که این کارها با وحی الهی انجام می گیرد که وجود بارک یوسف سلام الله علیه بعد این که برادر آمدند و شناسایی شدند که بنیامین کدام است و برادر ابوینی است، حضرت کدامی که از این 11 نفرند، او رو مخفیانه خواست و گفت من برادر تو هستم و نگران نباشو، و شدت و رنج و ضرر هم تمام شد. اما در خطاب و گفته است یا نه، او رو تو تاریخ و اینها دارن، بخشی از اینها رو مرحوم طبرسی تو مجمع نقل کرده است، مجمع بیان، لکن تفصیلش نه در مجمع است و نه در آیه، آیه که نه اجمالش هست نه تفصیل که چگونه وجود مبارکه یوسف به برادرش گفت من میخوام تو رو پیش خودم نگه بدارد، ولی در قسمت های تاریخی هست. اون قسمت ها منافی با ظاهر آیات نیست و میتواند به توجیه باشد، اما البته اطمینان بخش نیست، برای اینکه نه نظیر صحیح زرار و صحیح محمد مسلم است، چون غالب این روایاتی که اینا نقل میکنن مرسل دیگه و نه تاریخ قطعی به متواتر، ولی میتواند توجیه باشد، یعنی آدم را آرام بکند که شاید این چنین باشد. بنابراین ذهن آشفته و آشوب انسان در برابر آیه ندارد. اصل مسئله را خدای سبحانه فرمود ما این طرح ریختیم که با این طرح وجود بارک یوسف برادر خود را بگیرد، و این است که بارهای اینها را سهمیه اینها را به اینها عطا بکند، اون پیمانی مخصوصی که در شرایط قحطی و خاص مال خود ملک بود و حالا یه وقتی ملک توش آب خورده بود یا آب خور رسمی او بود و این رو برای اهمیت مسئله توزیع و توزیع کالا در اختیار این کارگرا میذاشتن، اون پیمانه را دستور داده بود در رحل برادر ابوینی خود بگذارد. بعد هم البته اون کسی که محرم راز بود این کار کرده است، خیلی ها متوجه نشدن. هنگام توزیع وقتی که اینا براشون تمام شد داشتن حرکت میکردن، این 11 نفر، این مأموران توزیع و توزیع گندم و امثال گندم دیدن این پیمانه نیست، گشتن پیدا نکردن و تنها همین گروه بودن که تازه رحل اینها بسته شد و قبل از این که این گروه حرکت بکنن این پیمانه بود و با این پیمانه هم بارهای اینا پر شد، ولی همین که اینا بارشون بسته شد این پیمانه گم شد. البته نه که همه می دونستن، بلکه از رازداران یوسف سلام الله علیه می دونستن. بعد بقیه گشتن در این پیمانه مخصوص که حالا از چه نظر گرانبها بود که مورد بازخواست هم قرار می گرفتن، این رو ندارن، گفتن یا ایت حالی نکم رساره بود. این گفتار گفتار شست یوسف سلام الله علیه نیست، گفتار نماینده رسمی و هم نیست، گفتار دستندرکاران توزیع و توزیع کالاست. خب اینا هم یه امر عادی است دیگر، انکم لسارقون یعنی در حقیقت ما گم کردیم و بحث به ظاهر وقتی که تا حال شما بودید این بود و هم که حرکت کردید این نیست، معلوم میشه که تو بار شماست. بالاخره اونا هم برگشتن گفتن که مازا تفقیدون، چی گم کردید که ما رو متهم میکنید؟ گفتن نفقد سواع الملک نه سواع العزیز، سواع الملک رو گم کردید. خب ناشار باید بارانداز میکردن و دستور دادن که اول بار اون 10 نفر رو بارانداز کنن، نگاه کنن که آیا در بار اونها این عمدن یا سهوان رفته یا نه. وقتی که دیدن در بارها نیست، به اون بار 11 رسیدن، دیدن که تو بار بنیامین است. خب او هم خودش نباخت چون میدونست به اینکه چه خبر است. برادران نگران شدن و مضطرب شدن و این رو به عنوان متهم گرفت. مطلب دیگری که عبدالاسلام و دیگران اشاره کردن رضوان الله، بله نه یه وقت هستی کسی یه دست خلافی دارد، از راه باطل وارد می شود. یه وقت است نه، هیچ چاره‌ای ندارد نظیر این که وجود مبارک خضر سلام الله علیه اون کشتی رو سراغ کرد تا این کارگرها محفوظ بمونن، زندگیشون تأمین بشه، برای اینکه بکان ورائهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. الان وجود مبارک یوسف میخواد به برادرش برسه، برادرش هم بعد از 33 سال تقریبا میخواد به برادر خودش برسه، اینا میخوان با هم زندگی بعد از 30 سال داشته باشن که کم کم زمینه آمدن هسته یعقوب فراهم بشه. خب اینم بالاخره در تمام مدت رنج تنهایی رو دیده، اون 10 نفر چون با این از نظر مادر فرق میکردن، اونا با هم هر کدام ابوین ابوینی بودن یا غالبا یا بیش از 2 نفر ابوینی بودن، بالاخره با او درگیر بودن چون میدونستن از همون اول میگفتن به یوسف و به اخوه و احب و ابینا منا، اون هجران برادر از یک سو، فشار و شتابی که از اینها میبینه دائما از سوی دیگر، حالا میخواد پیش برادرش بمونه. چه راه داره؟ بگه که تو پیش من بمون، اون 10 نفر میگن ما تعهد سپردیم، سوگند یاد کردیم که رو تحویل بدیم، حاضر نیستیم ایماری. بخواهد روی علل و عوامل دیگر ایرو نگه بدارد، نه قانون مملکت اجازه میدهد، چون او ملک که نیست، او عزیز مصر است، ولی این برادرات هم کی میکنن. تنها راه این است که این متهم بشه به سرقت، که متهم و سرقه در منطقه فلسطین و کنعان کیفرش این است که خود او را بازداشت بکنن تا به مقدار اون مال مثلا کار کند و خدمات ارائه کند. این یه قانون رسمی بود که پیش فلسطینی ها و کنعانی ها پذیرفته شده بود. بخواهد این رو بازداشت کند، قانون مصر اجازه نمیده. بالاخره در اون شرایطی که خودش گفت اینی حفیظ و علیم، باید به قانون احترام بگذاره. اگر بخواد به قانون احترام بگذاره، چرا یه مسافر بیگناه رو بازداشت بکنه؟ برای چی؟ بخواهد رو قانون بگیره، نمیتونه. بخواهد همینجور به برادرها بگه که شما این رو پیش من بگذارید، اونا میگه من سوگند یاد کردیم، پدر از ما تعهد گرفته ما رو برگردیم، هرگز حاضر نیستیم. پس یه راه سومی باید باشه که اون برادرها تمکین بکنن. راه سوم این است که در شفا با این برادر خودش هماهنگ میکند که تو امینی، و در علن این متهم و سرقه میشود، چون متهم و سرقه خود متهم را میگیرد. در بعض از موارد دست میبرند، در بعض از محاکم زندان میبرند، در بعض از محاکم جریمه نقدی دارد، در بعض از محاکم شلاق دارد، در بعض از محاکم من وجده فی رحلهی بابا جزا. او هر کسی که متهم به سرقه است خود او را بازداشت میکنند، نه اینکه او را زندان ببرند با زندان حل بشه، نه اینکه او را شلاق بزنن، نه اینکه از او جریمه نقدی بگیرن، خود او را بازداشت بکنن یه مدتی تا خدماتی ارائه کنه حل بشه. مثلا این وسیله خوبی است برای نگهداری او. فلسطینی ها اونم گفتن بله کذالکه نجز ظالمی، ما هم بله متهم و سرقه را اینجوری کیفر میکنیم که حکم شما عادلانه است. خب این نظیر هم کارای است خضر است که به اثر ظاهر جور در نمیاد. منتها هست که خضر اگر قصه را با هست موسی سلام الله علیه قبلا هماهنگ میکرد، موسی سلام الله علیه هم سوال نمیکرد. اما اینجا وجود مبارک یوسف شاید قصه را با برادرش هماهنگ کرد که او دیگر نگران نشود، از خودم دفاع نکرد. اونها نگران شدن، رفتن اعتراض بکنن، بعد هم گفتن این سرقه فقط سرقه اخون لهو ایسته، فقط سرقه اخون لهو، اگری سرقت کردی یه برادری هم داشت که او هم قبل از این کارا میکرد. خب این نشون میداد به این که کار خضریست در حقیقت، و اینها گاه از این کارها میکنن، و ذات اقدس را برای تنزیه و تبرعه این ذوات مقدس این کار رو مستقیماً به خود نسبت میداد. فبود ما این راه رو به اونشون دادیم. بالاخره این برادر چیو پیش از یوسف بمونه؟ هنوز زود بود، بله هنوز زود است برادر رو بفهمه، هم برادر رو باید آزمون بشه، هم خود یعقوب سلام الله علیه باید آزمون بشه، هم خود یوسف سلام الله علیه باید تحمل بکنه، تا اینکه کم 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 اسرار یکی پس از دیگری شکوفا بشه. حالا این گوشه نه، دو تا حرف است، به ولایت رسیده. این که اشاره شد به این که کدنا مثل این که کار مادر هست موسی سلام الله علیه و انجام داده، خب این هم کار خضری است دیگه. خب کیه که بالاخره اون دریاست به نام نیل، یه دریای روانیه، خب توش کشتیرانی میشه دیگه. فرمود ما به دستور دادیم، ما به آب دستور دادیم، ما به صندوق دستور دادیم که این کارا رو بکنه. فلیلق این امر غایبه دیگه، دریا باید این چنین بکنه، صندوق باید این چنین بکنه، مادر موسی باید این چنین بکنه، امرأه فرعون باید این چنین بکنه. همه اینا به صورت امر است، یا امر حاضر یا امر غایب. لا تخافی ولا تحزنی، وقتی که شیر تمام شده، فالقه الیم فلیلقه الیم و به ساحل یأخذه عدو لی، همش امره، این باید این کار رو بکنه، اون باید این کار رو بکنه، این باید این کار رو بکنه، چون لله جنود السماوات و الارض. وقتی خضری ظهور میکند برای همه ظهور میکند. این تلاطم آخر این دلیل ندارد که این امواج متلاطم، این یه صندوقچه رو مستقیم هدایت شده آدرس گرفته به جای مثل بابر پست، اونم ببره که نگه نمیداره، که ببره یه جایی همونجا یواش نگه بداره که اونا بیان بگیرن. فلیلقه الیمو به ساحل یأخذه عدوٌ لی و عدوٌ له، این همش امر به مادر موسی به صورت امر حاضر داره، به دریا به صورت امر غایب داره. این امر اینی که یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تسخیر و هستن، اصل امر فی السماوات و الارض یسجد لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اینه. ولی خدا هم به اذن خدا گاه کار خضری میکنه، وگرنه به حساب شریعت خب همه این سوالها برای کیست؟ اگر وجود مبارک موسی این سوالها رو میکرد رو معیار شریعت میکرد دیگه، خب همه سوالها وارده. نه، این رو تو مسئله اصول ملاحظه فرمودید، به این که آیا کار انبیای دیگر برای ما کسانی که در شرایط غرق بودن برای ما حجت است یا نه، این با دو مقطع بگذره. کارهای خضری که در هیچ جایی برای افراد عادی حجت نیست، اینا برای اولیای الهی هست، یعنی کارهایی که رو باطن شریعت است نه رو ظاهر شریعت. میمونه کارهای ظاهر شریعت. کارهای ظاهر شریعت بله، این تو اصول ثابت شده است، اگر کاری در شریعت دیگر انجام می شود و در شریعت ما نسخ نشود، حالا یا استصحاب یا علل و عوامل دیگر، می تواند او را فی الجمله نه بالجمله توجیه کند، اما کارهای باطن را نه. کارهای باطن هیچ وقت رو ظاهر شریعت و منهاج نیست، کارهای باطن مربوط مثل وجود بارگاه حضرت که ظهور کرد، بله او کار خضری انجام می دهد. خود معصوم می تواند کار خضری انجام بدهد، اما برای دیگران ما که موظفیم به همین امور ظاهری با شریعت و منهاج عمل بکنیم دیگه. این کاملا مشخص است، اگر یه اطلاقاتی عموماتی در کار هست معلومه شریعت است. اینکه در ذهن همه ما این سوال است که حضرت خضر چرا این کارو کرده یا حضرت یوسف چرا این کارو کرده، برای اینکه عموم اطلاق ما نداریم، هیچ دلیلی نداریم، نه آیه نه روایه نه اصل عملی که اینا رو توجیه کنه، این معلومه رو باطنش. اگر معصوم انجام بده معلومه رو باطن شریعت است، کار خضریه. اگر بیگانه انجام بده معلومه حرامه دیگه. ما این ظاهر ادله یا عموم است یا اطلاقات است یا اصول عملیه است. خب عرض کنم که فرمود یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد و طول، این ابواب هم مربوط به مصر است نه اتاق هست یوسف، بلکه اتاق هست یوسف که ابواب ورودی متعدد نداشت. بر فرض ابواب ورودی متعدد داشته باشد، 5 تا در داشته باشد، این 10 نفر یا 11 نفر از 5 در بیان و بالاخره از یوتیوب یه جا نشسته به او ملاقات میکنن. این که فرمود لا تدخلون باب واحد و تدخلون ابواب متفرقه، برای که دم در است بازرسی است. و نه تو کوی برزن که آبرو رهگذر فراوانند، اون شهر بزرگ مصر جمعیت های فراوانی از قدیم داشت. خب اونجا در کوی برزن که مزاحم آبر نیستن، که تو دم در هنگام ورود است که بازرسی میکنن. همون شما 11 نفر با این قیافه با این وضع برید، تو متهم میشید دیگه. تو سال قحطی و گرانی شما کجا بودید بررسی بکنن اینا؟ از یه در وارد نشید. این که فرمود لا تدخلوا من باب واحد. مسئله تفرق هم دو قسمه. در این که از موارد تفرق همون تعدد و تکثر است، نظیر لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون، این فرقه مذموم و قبیح نیست. بالاخره هر شهری یه طایفه‌ای دارد، اهل هر شهری با شهر دیگه فرق دارن. این که تفرق مذموم نیست. یه وقت از تفرق اسم تفریق بیگانه، نظیر مسجد زرار که فرمود اینها زرارن هستن، ارسادن من حارب الله هست، تفریقن بین المؤمنین است. اون تفریق بین مؤمنین بر مذمومه. اما این تفرقی که در سوره مبارکه توبه است، لولا نفر من کل فرقت من هم تافه، این یه چیز مذمومی نیست. اینجا من ابواب متفرقه، این ابواب متعدده. خب وارد بشید. بعدم گفت به این که از ما کاری ساخته نیست، ما یه وظیفه داریم. غنا یعنی کفایت. وقتی انسان در یه امری بی نیاز شد بیان خود کفا شد. ما اغنی یعنی ما اکفی. من کفایت کار خدا را عهده ندارم که کافی باشم بگم حالا شما از چند در وارد بشید، نه از یک در مشکل حل بشود. نه خیر، ما برای این که بگیم حالا یا مسئله چشم است یا مسئله ایست بازرسی است، هر علل و عواملی دارد، ما باید احتیاطمون رو بکنیم. اگر شما 11 تا ناشناس یه جا وارد بشید، ممکنه در ایست بازرسی یا علل و عوامل دیگه مورد زحمت قرار بگیرید. این کارو نکنید، از چند در وارد بشید. اما لا حوادث غیر مترقبه در راه هست یا نه، ما چه میدونیم؟ ما اغنیان کن من الله میشه یعنی هم توکل مطرح است. بعد میفهمد به این که ولما دخلوا من حیث و امرهم، از همون راهی که پدر بزرگوار امر کرده است، یعنی ابواب متفرقه برید، شما از ابواب متفرقه رفتن، همون پیشبینی که بروشت مبارکه یعقوب میکرد که این کار من شما رو به حد خودکفایی نمیرسوند که دیگه از هر حادثه غیر مترقبی در امن باشه، اینطور نیست. ما کان یغدی انهم من الله من شیء، این کار مشکل حل نکرد. و اگه تفرقه حاصل شد، اون برادر کوچکشون، یعنی کوچک الان در حدود 30 سال تقریبا بنیامین نیامد و اون یکی هم برادر بزرگ گفت لن ابره الارض حتی یعذن لی ابی بمانند، از آن رسید که الحمدلله.